سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان گفته که 3 زن افغان را که قرار است به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کنند به رسمیت نمی‌شناسد. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از اتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان، خبر داده که در اشاره به ورزشکاران مرد گفته است تنها 3 ورزشکار در بازی‌های المپیک پاریس از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. او افزوده که در حال حاضر ورزش زنان در افغانستان ممنوع است و به گفته او در صورت ممنوعیت ورزش زنان چگونه میتوان زنان را به بازی‌های المپیک اعزام کرد؟ کمیته بین المللی المپیک به توصیه ورزشکاران افغان که در خارج از افغانستان به سر میبرند 6 ورزشکار افغان، 3 زن و 3 مرد را برای بازی‌های المپیک پاریس دعوت کرده است. این بازی‌ها قرار است در 26 جولای امسال آغاز و الا 11 آگست ادامه بیابد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین به مدت 4 روز ادامه مییابد. و گفته وی تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که ویروس پولیو یا فلج کودکان هنوز هم در این دو کشور ریشه‌کن نشده. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی، مدیر ترافیک حکومت طالبان در جوزجان، امروز بر رسانه ها گفت که این رویداد در شورای شبرقان میمنه رخ داده و در نتیجه 8 تن از اعضای یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. در میان کشته شده ها 4 کودک هم شاملند. بر اساس آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، این رویداد در مربوطات ولسوالی خواجه دوکو انگام رخ داد که یک موتر عامل اعضای یک خانواده با یک موتر باربری برخورد کرده. حوادث ترافیکی بیشتر به دلیل تیزرفتاری و بی‌احتیاطی رانندگان اتفاق می افتد. و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون استعفای صدراعظم این کشور گابریل اتل را رد کرده. آقای اتل پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم به جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور گفت که از سمتش استعفا می دهد. امروز او استعفای خود را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد، اما دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که ایمانوئل مکرون از صدراعظم خواست که برای حفظ ثبات در کشور فعلا در موقف خود بماند. گابریل اتل 34 ساله که وابسته به ائتلاف اسمبلی باهمی ایمانوئل مکرون است، در اوایل سال جاری به عنوان جوانترین صدراعظم فرانسه کارش را آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. یافته های یک اداره ملل متحد نشان می دهد که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند. اینکه چرا، از دکتر عیسی استانگزی، معالج بیماری های روانی کودکان پرسیده ایم.
نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکانهای دخترها، بطور مثال کمبود امید در فامیل ها، مستقیما کودکان میشنوند، کودکان میبینند.
در مورد بسته شدن یک رادیوی محلی در لغمان هم به شما گزارش داریم. این رادیو از سوی استخبارات طالبان بسته شده. مدیر مسئول این رادیو میگوید:
اما رادیو بسته شدن یک ضربه به یک رسانه است که 20 سال به مردم ولایت لغمان خدمت کرده و صدها هزار شنونده دارد.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست در انتخابات پارلمانی برنده شود. این اعلام از سوی بسیاری ها در فرانسه جشن گرفته شد. یکی از آنها میگوید:
چپ ها برنده شدن ایره دیگه این امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها، گروه های فاشیستی که اینجا وجود داره، به خارجی ها بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی روانی و افسردگی روبرو هستند. یونیسف در گزارش تازه خود با نگرانی از این موضوع علت افسردگی و نگرانی نزدیک کودکان را وضعیت اقتصادی و بشری و محدودیت های آموزشی بر دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکان در افغانستان با بیماری‌های شدید روانی روبرو‌اند. این اداره در گزارش تازه خود زیر عنوان آغوش‌ها، خوشحالی و درمان که روز دوشنبه 8 جولای منتشر کرده گفته است بیش از 20% کودکان افغان که سنشان از 5 الی 7 سال است نگرانی‌ها را تجربه می‌کنند که 10% بیشتر از اوسط بین‌المللی است و 15% دیگرشان نیز افسردگی را تجربه می‌کنند. یونیسف در گزارش خود بلند بودن سطح فقر در افغانستان، بیجا شدن خانواده ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار بر کودکان و خانواده ها را در جریان بحران ها از عوامل دانسته که کودکان افغان را با بیماری های شدید روحی و روانی مواجه کرده است. این اداره افزوده که محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان آرزوهای کودکان دختر افغان به آینده را محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات اولیه صحی را مشکل ساز کرده است. در حالی که یونیسف محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را علت دیگر این مشکلات عنوان می کند، وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گزارش هایی را که گویا مکاتب دختران در برخی مناطق دوباره بازگشایی شدند رد کرده است. این وزارت روز دوشنبه 8 جولای با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته است که آنها گزارش های رسانه های مبنی بر بازگشایی 47 باب مکتب بالاتر از صنف ششم دخترانه به خاطر پوره کردن معیارها از سوی وزارت معارف را رد می کند. در چند روز گذشته در رسانه های اجتماعی آوازه های وجود داشت که این تعداد مکاتب بازگشایی شدند. در همین حال خانواده های برخی از کودکان افغان می گویند وضعیت اقتصادی جاری و محدودیت طالبان بر آموزش دخترانشان فرزندانشان را با فشارهای شدید روانی روبرو کرده که این موضوع آنها را نگران ساخته است. محمد طاهر و اسلام الدین دو تن از باشندگان کابل که پدر چندین فرزندند بر رادیو آزادی می گویند.
ما میالیم در شفاخانه کیم هستم که این بچه ها که این پدر از این اولاد نواسای خود آوردیم که او خودش دچار مشکل روحی شده. دیگه این تفلک ها اکثرتش به سوی تغذیه و یک مرض دیگه یک شکل بخار است که بخار در وجودشان میبره. میریم در شفاخانه مراجعه میکنیم، خونهشان رو معاینه میکنم، میگه خونشان میکروبی شده. خب این کل تاثیر زمینی است که مواد غذایی کم است، هوا گرم است، مجبور و مکلف هستن که نیتو دوچاره نمیتونه امراض و مشکلات ها شون. آمدم در قسمت مکاتب دخترا، چهار اولادم که امرای من فعلا در خانه هستن، اینا هم دوچاره مشکل روحی شدن. اگر که سرنوشت زندگی ما یعنی چی شون؟
کمک های اولیه ندارن، دسترسی به دیگه مواد صحی ندارن، خوراک مناسب نمیرسه برایشان و او اطفالی که سندشان بالا هستن زمانی که مکاتب در مکاتب برایشان بسته شدن و دیگه از اون روز به این طرف یک تعدادشان به طرف مدرسه رو آوردن و یک تعدادشان به خیاطی و دیگه کسب و کار دست دراز کردن. بعضی هایشان انتظار مکاتب را دارن که کدام روز درش اعلام میشه برای از یا تا با دوباره با اینا با درس خود دوام بیتن.
یونیسف میگوید در سال جاری میلادی به 3.6 میلیون کودک و مراقبت کنندگانشان خدمات روانی، صحی و مکانهای آموزشی فراهم کرده است. این اداره از کمبود مشاوران و روانشناسان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنها تنها 3000 تن را در سال 2023 در این بخش آموزش دادند. این در حال است که به شمول ملل متحد، نهادهای مختلف دیگر نیز هر از گاه در مورد وضعیت بد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
در گزارش شنیدید که یافته های صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی و روانی و افسردگی روبرو هستند. در این مورد با دکتر ایسا ستانگزی، معالج بیماری های روانی کودکان گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که در پی مشکلات روانی کودکان چه علتهای موجود می باشند.
من راپور دیدم، به نظر من این مسئله بسیار گسترده تر از راپوری که ملل متحد آماده ساخته می باشد، چون اینا یک راپور یک تحقیق راندوم کردن که مناطق محدود یا کسای محدود در راپور شامل هست، ولی تا جهت فکر کنم بیشتر از این است. ولی بعد از این راپور ممکن اینا فقط موضعشان روی همین سن از بچه های دخترها بوده است. ولی وقتی که انسان محیط آرام نداشته باشه و ناامیدی باشه و طبعا فقر و جنگ و طبقات های بیشتری که ما شما داریم باشه، یک محیط آرام برای اطفال که کمتر از 18 سال باشه نداشته باشن، طبیعی است که همچون مسائل و مشکلات به بار میاره. خصوصا اگر ما توجه کنیم مغز انسان و خصوصا مغز کودکان که از کودکی تا 18 سالگی قسمت قدامی یا قسمت پرانتلوب میگم ما قسمت قدامی از این دیرتر رشد میکنه، دیرتر به پختگی میرسه. به این خاطر زمان میبره تا کودک بتانه تحلیل کنه که استرس چیست، جنگ چیست، چطور خود نگاه کنه و چطور برای خود یک محیط آرام آماده کنه.
یکی از عواملی که در گزارش یونیسف یاد شده فقر هم است و اخیراً افغانستان با بحران بشری مواجه است. فقر چقدر میتونه که در وضعیت روحی و روانی کودکا تأثیر گذار باشه؟
ببینید، من که گفتم وقتی مغز انسان را متوجه شده، وقتی آناتومی و فیزیولوژی مغز مطالعه کنه، تا 20 سالگی قسمت قدامی مغز رشد نکرده. هر مشکلی که در اطراف کودک پیدا میشه فکر میکنه مرکز ثقل تمام دنیا همین کودک است. خودش احساس میکنه و کنترل برای حوادث دور بر خود نداره، نمیتونه کنترل کنه که چی میگذره من چطور کنترل کنم. این زمان نه تنها فقر، هر حادثه که هر واقعی که میتونه آسیب برسانه به کودک، به نسبت به بزرگسالان به کودک چند برابر بیشتر میباشه، چون قدرت تفکیک خوب و بد ندارن که چقدر استرس یا این مشکل مرا دامنگیر میسازه. به این خاطر نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکان‌های به دخترها، به طور مثال بعد از جمهوریت کمبود امید در فامیل‌ها، خود فامیل‌ها وقتی صحبت می‌کنن، وقتی می‌شینن، طبعا وقتی با خود صحبت می‌کنن مستقیما کودکان می‌شنون، کودکان می‌بینن و این تحلیل کودکان ندارن که تفکیک کنن که چطوری را کنترل کنن، اونا فقط صدمه‌ش می‌بینن و راه حلش نمی‌تونن پیدا کنن.
آینده ای کودکا باز چیگونه میباشه وقتی که با استرس و با انزایتی و با مشکلات روحی و روانی اینا بزرگ میشن؟
خشونت در بزرگی است. بزرگترین آسیبشان عدم کنترل است. بزرگترین آسیبشان اعتماد به نفس است. چون مغز انسان احتیاج به ترنینگ داره. وقتی تو محیط آرام و ترنینگ برای کنترل استرس، برای کنترل مشکلات نداشته باشی، ترنینگ نکنی، طبیعی است در بزرگسالی این قدرت از دست میده که تو زندگی تا رهبری کنی، مدیریت کنی. یعنی اعتماد به نفس از بین میره. ما اکثر افغانای ما شما تا بعد از 20 سالگی، 25 سالگی تا 40 سالگی نمیتونن زندگی خود رو براب سازن.
چی باید شوه به خاطر بهبود مشکلات روحی و روانی کودکا؟
همچنین یک محیط آماده کردن، وظیفه مادر و پدر، وظیفه دولت، وظیفه معارف، وظیفه یعنی یک برنامه بسیار جامعی کار داره که همچنین یک محیط رو برای بچه آماده بسازن که آرام باشن و مطمئن باشن با این بخواد.
دکتر عیسی استانگزی، معالج بیماری های روانی کودکان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما در مورد بسته شدن رادیوی محلی کوونغک در لغمان میگوییم که از سوی استخبارات طالبان بسته شده. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان میده که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته. به این ترتیب مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی عقبتر از ائتلاف چپگرا و میانه روها شده. امید مرزبان خبرنگار ایزامی رادیو آزادی از پاریس همین اکنون در یک تماس تلفنی با ما وصل است. امید جان سلام به خودت. بر ما بگو که تازه ترین ها در مورد انتخابات فرانسه چی است؟ چی گپا جریان داره؟
سلام فرشته جان به شما و شنونده ها. مهمترین موضوع خبری امروز همین موضوعی بود که صدر اعظم فرانسه استعفای خود را بر رئیس جمهور امانوئل ماکرون پیشنهاد کرد، اما رئیس جمهور ماکرون استعفای از او را رد کرد. امانوئل ماکرون از گابریل اتال صدر اعظم 34 ساله فرانسه خواست که برای با گفته ماکرون حفظ ثبات در کشور در این موقف برای فعلا باقی بمانه. بعدن اظهارات هم در این باره بود و احزاب چپ که ظاهرا برنده انتخابات شدن یا بیشتر از دیگرها رأی بردن با این موضوع واکنش نشان دادن. دیروز پس از اعلام نتایج انتخابات یا پیشگویی نتایج انتخابات، ائتلاف چپ موسوم به جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد. ژان لوک ملانشون یکی از رهبران این ائتلاف گفت که رئیس جمهور فرانسه وظیفه اخلاقی دارد تا صدر اعظم از میان چپگراها انتخاب بکنه. ائتلاف گفته است که تا پایان هفته شخص مورد نظر خود را برای موقف صدارت معرفی خواهد کرد. که در جریان هستین، نتیجه انتخابات ریاست جمهور پارلمانی فرانسه تا به حال رسما اعلان نشده، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که از 577 کرسی پارلمان ائتلاف چپ تانسته برنده 182 کرسی شود. به این معنا که هیچ حزب نتانسته اکثریت مطلق را در پارلمان بگیره و دولتی که شکل خواهد گرفت دولت ائتلافی خواهد بود. از حال و هوای شهر اگر بگویم به شما، هنوز
بله امورا من میخواستم بپرسم چون خودت در پاریس هستی، عکس العمل ها چی بوده؟ مردم به این نتایج غیر منتظره چی عکس العمل نشان دادن؟
واکنش مردم مخصوصا جوانان در پاریس بسیار زیاد بود و مخصوصا اینها دیشب تا نزدیک صبح جشن گرفته بودند، آتش بازی میکردند. در نقاط مختلف شهر پاریس برنامه ها برگزار بود و اکثرا کسایی که در پاریس در این مراسم شرکت میکردند یا در این جشن ها شرکت میکردند مخالف راستگراهای افراطی هستند و از اینکه راستگراها نتونستند چوکی های زیاد در پارلمان بگیرن خیلی خوشحال بودن. مخصوصا ای که یک تعداد زیادی از کسایی که در این راهپیمایی ها یا در کل در همین مراسم خوشی شرکت داشتن کسایی بودن که گذشته مهاجرت یا خودشان یا خانواده هایشان داشتن و با سیاست های ضد مهاجرت راستگراها به شدت مخالف هستند.
بسیار زیاد تشکر امید مرزبان خبرنگار هزامی رادیو آزادی از پاریس در رابطه با تازه ترین های انتخابات پارلمانی فرانسه جزئیات میداد. این نتایج ابتدایی انتخابات که غیر منتظره هم بود و نشان داد که ائتلاف چپ پیشی گرفته، عکس العمل های زیاد را به همراه داشت و باعث شد تا شمار زیاد از مردم امان گونه که امید جان گفت در شهرهای مختلف فرانسه جشن بگیرن. شکیبا داوود افغانی که سالهاست در فرانسه زندگی میکنه عکس العمل شده این مورد برای رادیو آزادی گفت.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه یه خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا من را لط و کوب بکنن بی جهت. ولی وقتی که چپ ها برنده شدن ایره دیگه این امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها، گروه های فاشیستی که در اینجا وجود داره به خارجی ها، به کسایی که حالا سیاپوس هستن یا عرب هستن یا از کشورهای آسیایی مثل ما آمدند بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
شکیبا داوود یک تن از افغانهای بود که سالهاست در فرانسه زندگی میکنه و از اینکه حزب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه پیشی نگرفته عکس العملش با رادیو آزادی شریک ساخت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. ول هم شنوید که مدیر مسئول رادیوی کاون غق در لغمان و مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازگشایی فوری ای رسانه شدند. انقلابی یوسفزای مدیر مسئول این رادیو ادعای حکومت طالبان مبنی بر دولتی بودن ملکیت این رادیو را بهانه عنوان میکنه و خواستار رسیدگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و کمیسیون تخطی های رسانه‌ای به این موضوع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از بسته شدن رادیوی کاونغک به تاریخ 24 جوزای سال روان از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان در ولایت لغمان، اکنون انقلابی یوسفزای مدیر مسئول این رادیو خواستار بازگشایی و آغاز نشرات فوری این رسانه است. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی دولتی بودن ملکیت این رادیو را بهانه دانست.
این یک رویه شخصی می‌دانیم که با صدور یک مکتوب ریاست مطبوعات امنیت ملی رادیو ما بسته شد. اگر مسئله زمین هم می بود، باید از طریق کمیسیون نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرا می‌شد و یا از طریق ارگان‌های عدلی قضیه پیش می‌رفت. اما رادیو بسته شدن یک ضربه به یک رسانه است که 20 سال به مردم ولایت لغمان خدمت کرده و صدها هزار شنونده دارد.
مدیر مسئول رادیو کاونغک می‌گوید همه تجهیزات آن از سوی انترنیوز خریداری شده و به اساس یک تفاهمنامه اداری محلی وقت نقط زمین به رادیو داده بود که بالای آن یک ساختمان یک طبقه ای اعمار شده است. یوسف زای گفت که به روز دوشنبه با مراجعه به وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و کمیسیون تخطی رسانه‌ها خواستار بررسی این موضوع و سرگیری فعالیت رادیوی کاونغک شده است. حفیظ الله بارکزای عضو کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را مورد بحث قرار خواهند داد.
موضوع رادیو کاون در کمیسیون انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت و اعضای کمیسیون متکی به استناد به خاطر دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها عمل خواهد کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز روز یکشنبه در گزارش گفته است که این رادیو با ادعای مبنی بر دولتی بودن ملکیت آن بسته شده است. در گزارش این مرکز به نقل از منابع محلی آمده است که به تاریخ 24 جوزا کارمندان ریاست استخبارات لغمان با حضور مقامهای محلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان وارد دفتر این رادیو شده و آن را خاموش کرده و گفتند ساختمان و تجهیزات این رادیو مربوط حکومت می شود و به همین علت هرچی به نام این رسانه است ضبط می شود. احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت
در ماده 4 قانون رسانه‌های همگانی افغانستان که از سوی حکومت طالبان نیز قابل اجرا خوانده شده است آمده که هیچ شخص حقیقی یا حکمی نمیتواند فعالیت رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور و یا محدود کند. ما از مقام‌های مسئول طالبان در لغمان میخواییم که اجازه بدن رادیو کاونغک هر چه زودتر و بدون شرط و شروط فعالیت خود را به صورت آزادانه از سر بگیره.
با تلاش های زیاد موفق به صحبت با مسئولان ریاست استخبارات و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لغمان در این باره نشدیم. رادیو کاونغک در سال 1383 با حمایت مالی نهاد بین المللی انترنیوز در مهترلام مرکز لغمان ایجاد شده است که به گفته مسئولانش با بسته شدن آن نزدیک به 40 کارمندش بیکار شده است. بسته کردن این رسانه به نگرانی برخی خبرنگاران در افغانستان افزوده است. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت
لغمان ولایت که در کاونغک پنوم
این که نشرات رادیو کاون متوقف و دروازه آن از سوی حکومت طالبان بسته می شود بسیار برای خبرنگاران نگران کننده است. خواست ما این است که به رسانه‌های آزاد اجازه فعالیت آزاد داده شود تا به من معنی واقعی موضوعات رسانه‌ای در افغانستان را پوشش دهند.
حکومت طالبان پیش از این نیز چندین رسانه را در افغانستان و بهانه‌های مختلف بسته و خبرنگاران را بازداشت کرده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در چندین مورد مدعی شد که خبرنگاران به علت‌های غیر از کار خبرنگاری بازداشت شدند. در کنار دیگر نهادهای حامی خبرنگاران، اخیراً ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد هم از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و گفته بود بازداشت خبرنگاران تاثیر بدی بر رسانه‌هایی که با محدودیت روبرو اند داشته است. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت نزدیک به 220 رسانه در این کشور متوقف شده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که بیشتر رسانه‌ها به خاطر مشکلات مالی بسته شدند.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایتان. برنامه آذر با ای گزارش به پایان میرسانم که شما را از کارمندان زن در اداره های دولتی که اکنون در افغانستان خانه نشینند، کاهش معاشاتشان به 5000 افغانی از سوی حکومت طالبان غیر عادلانه میخوانند. این در حال است که رسانه خصوصی تلن نیوز به روز یکشنبه به نقل از وزارت مالی حکومت طالبان گزارش داده که معاش کارمندان زن که خانه نشین شدند 5000 افغانی در ما تعیین شده. سر لیول جزئیات داره.
شماری از کارمندان زن که خانه نشینند در واکنش به اعلام جدید وزارت مالیه حکومت طالبان مبنی بر کاهش معاشات آنها به 5000 افغانی آن را غیر عادلانه می خوانند. رسانه خصوصی تلونیوز روز یک شنبه به نقل از وزارت مالیه حکومت طالبان گزارش داده که معاش کارمندان زن که در حال حاضر وظیفه اجرا نمی کنند 5000 افغانی در ما تعیین شده است. این رسانه افزوده که کارمندان زن که فعالانه کار می کنند مانند همکاران مرد خود که روزانه در محل کار حاضر می شوند معاش دریافت می کنند. عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد. اما شماری از کارمندان زن اداره های دولتی که در حال حاضر خانه نشینند می گویند که آنها به گونه اجباری از اجرای وظایفشان محروم ساخته شده و خانه نشین شدند. یکی از آنان که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو زودی گفت:
طبعا این مسئله مشکل آفرین است. با 5000 افغانی در این شرایط هیچ کاری نمیتوان کرد، خصوصا برای زنانی که مسئولیت مصارف خانواده به دوششان است و همه زنان از مجبوری در خانه نشستند. اگر زمینه کاری برایشان فراهم شود، در خانه ماندن را خوش ندارند. ما میخواهیم که کار کنیم.
یکی دیگر از کارمندان زن اداره های دولتی که اون نیز خانه نشین است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در ماه ثور 5000 افغانی معاش دریافت کرده است.
10000 افغانی من معاش داشتم. باز حالا 5000 افغانی معاش شده دیگر. 5000 افغانی هیچ پول نیست که مثلا ما همراه از او زندگی خود را پیش ببریم. سه طفل دارم، طفلایم یتیم است. شوهرم در حکومت قبلی شهید شده. خودم بی سرنوشت هستم. در خانه کرایه زندگی میکنم.
یکی دیگر از کارمندان زن اداره دولتی که اون نیز خانه نشین است با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی تایید کرد که در ماه ثور معاش ماهانه اش به 5000 افغانی کاهش داده شده است. از سوی هم شماره از زنان دیگر در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند فقط در اوایل حکومت طالبان دو ماه معاش دریافت کردند و پس از آن برکنار شدند و در این مدت برایشان هیچ معاش پرداخت نشده است. در این حال مولوده توانا فعال حقوق زنان میگوید این فیصله حکومت طالبان نقض آشکار حقوق زنان و بیانگر زن ستیزی است. او به رادیو آزادی گفت:
واقعا طالبان با همچو کارایشان یا با همچو صدور و احکام علیه تمامی قوانین زن، اوج زن ستیزیشان و عدم احترام به کرامت انسانی زنان را نشان دادند.
پیش از این در یک نامه منصوب به اداره امور حکومت طالبان آمده بود که بر اساس دستور ملاح بطلاح خانزاده، رهبر طالبان معاش ماهانه کارکنان زن اداره های دولتی که از سوی نظام پیشین استخدام شدند به 5000 افغانی کاهش یافته است. اما مشخص نشده بود که از تمام کارمندان زن یا از کارمندانی که در حال حاضر خانه نشینند. در واکنش به این مسئله شماره از زنان کارمند دست به اعتصاب های کاری زدند و ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل ملل متحد با نشر اعلامیه این تصمیم طالبان را تبعیض‌آمیز و خودسرانه خواند. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.